ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که مخالف دوام اشغال افغانستان توسط آمریکا بود. آقای بایدن دیروز در حاشیه اجلاس سران ناتو در واشنگتن دی سی در کنفرانس خبری گفت وقتی که رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن کشته شد، همان وقت باید تمام سربازان آمریکایی از افغانستان خارج می‌شدند. اسامه بن لادن در دوم ماه می سال 2011 در یک عملیات قوای نظامی آمریکا در نزدیکی یک قرارگاه نظامی پاکستان در شهر ابتابات این کشور کشته شد. حضور قوای نظامی آمریکا در افغانستان بعد از 20 سال در ماه آگوست سال 2021 به پایان رسید. شورای پناهندگان ناروی با اشاره به گزارش اخیر یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفت که این گزارش یادآور این است که افغانستان باید به یک بحران فراموش شده مبدل نشود. این شورا به روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که افغانها به اندازه کافی رنج کشیدند و باید به کمک های دراز مدت و تلاش های دیپلماتیک با این کشور ادامه داده شود تا از امور بشری محافظت شود. شورای پناهندگان ناروی همچنان گفته است که برنامه های توسعه‌ای در افغانستان باید ناامیدی را از بین ببرد. هوگبیلی کمیشنر نظارت بر کمک های حکومت بریتانیا گفته است که کشورش برای حمایت از زنان در افغانستان و نظارت بر کمک های بریتانیا باید حضور دیپلماتیک خود را احیا کند. او که در ماه می به کابل رفته بود گفته است که به باورش زنان افغان و سازمان های غیر دولتی از حضور دیپلمات های کشورهای غربی در افغانستان استقبال می کنند و می گویند که آنها می توانند نظرات خود را در مورد زنان با طالبان در میان بگذارند. جنازه گلمن وزیر، عضو پیشتاز جنبش تحفظ پشتون و شاعر محلی، امروز بعد از ظهر در قریه اسدخیل زرمک در وزیرستان شمالی به خاک سپرده شد. نظر به گزارش خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، در مراسم جنازه وی هزاران نفر سهم داشتند. یکی از بزرگان جنبش تحفظ پشتون، حیات وزیر، قبل از رسیدن موتر جنازه گلمن وزیر به زرمک بیان کرد که به خاطر مشکل امنیتی از بسیار افرادی که در کاروان جنازه همراه بودند خواهش کرده بود که به خانه های خود بروند. گلمن وزیر به تاریخ 7 ماه جولای در اسلام‌آباد مورد حمله یک گروه افراد قرار گرفته و با شدت زخمی شد و روز چهارشنبه در شفاخانه جان داد. و رئیس جمهور منتخب ایران دیپلمات سابقه‌دار و شناخته این کشور را همچون مشاور خود تعیین کرده است. خبرگزاری دی پی جرمنی از قول رسانه‌های ایرانی نوشته است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نو ایران، سابق وزیر خارجه این کشور محمد جواد ظریف را در جریان انتقال به حیث مشاور خود در سیاست داخلی و خارجی تعیین کرده است. در چنین حالت آقای ظریف در تعیین اعضای کابینه نو ایران هم نقش خواهد داشت. به نوشته خبرگزاری دی پی، آقای ظریف از سیاستمداران معتدل است و از مذاکرات مستقیم ایران با ایالات متحده که دشمن اساسی این کشور به شمار می رود حمایت می کند. نظر به گزارش ها، آقای پزشکیان هم طرفدار احیای مذاکرات در مورد برنامه های هسته‌ای کشورش با ممالک غربی می باشد و می خواهد یک مسیر نوی سیاست خارجی را پیش گیرد. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقای پزشکیان گفته است که خواهان یک افق نو برای توسعه رابط دوستانه با کشورهای دیگر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. با وجود مخالفت طالبان، نماز جنازه غیابی گلمن وزیر با حضور صدها تن در کابل ادا شد. برخی از نمازگزاران می گویند که قرار بود نماز جنازه غیابی گلمن در مسجد عیدگاه کابل برگزار شود، اما طالبان مسلح اجازه ندادند و بعداً با وجود مخالفت طالبان نماز جنازه را در چمن حضوری ادا کردند. آنها ادعا می کنند که طالبان تلاش کردند با فایرهای هوایی آنها را متفرق کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
صدها تن برای نماز جنازه غیابی گلمن وزیر، یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون، در مقابل مسجد عیدگاه کابل تجمع کردند، اما طالبان مستقر در آنجا اجازه این کار را برایشان ندادند. با وجود مخالفت طالبان، صدها جوان به جای مسجد عیدگاه به چمن حضوری رفتند و نماز جنازه را در آنجا ادا کردند. برخی از نمازگزاران ادعا میکنند که طالبان برای متفرق کردنشان فایل‌های هوایی کردند. یکی از شرکت کنندگان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
زمانی که به ما اجازه داده نشد که به عیدگاه برویم، مشوره کردیم که نماز جنازه باید در چمن حضوری ادا شود. وقتی از عیدگاه به سمت چمن حضوری حرکت کردیم، مردم شروع به شعار دادن لروبر یا افغان کردند. در همین لحظه طالبان مسلح دست به خشونت زدند، فایر کردند، به لطکوب مردم آغاز کردند، تلفون ها را گرفتند و ما را لطکوب کردند. پختنی دست اونو چه من تزواب
را که من گولی نپریگیدیم. او ادعا می کند که طالبان با شرکت کنندگان نماز جنازه غیابی گلمن وزیر خشونت کردند. او می گوید که یکی از مسئولان طالبان که در مقابل مسجد عیدگاه برای ممانعت از آنها مستقر بود، برایشان گفت که با آنها هدایت داده شده تا مانع برگزاری نماز جنازه غیابی گلمن وزیر شوند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداد. اما یکی دیگر از شرکت کنندگان نماز جنازه غیابی که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که با مقام‌های محلی طالبان در مورد این مراسم هماهنگی نشده بود و به همین خاطر با آنها اجازه ندادند. او می‌افزاید:
وقتی ما به مسجد عیدگاه رفتیم، افراد زیادی در آنجا جمع شده بودند، اما طالبان به ما گفتند که اجازه نیست. ما فکر میکردیم ممکن نظمی در نظر گرفته شده، مسئول برگزاری نماز جنازه غیابی مشخص خواهد بود، از حکومت اجازه هم گرفته خواهد بود، اما این گونه نبود و این حق حکومت است که اجازه گرفته میشد.
نماز جنازه غیابی گلمن وزیر، عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون، بر علاوه افغانستان در برخی کشورهای دیگر نیز برگزار شده است. گفته می شود که به شمول امریکا، در بسیاری از کشورهای اروپایی و در شماری از شهرهای پاکستان نیز نماز جنازه غیابی ادا شده و صدها نفر در آن شرکت کردند. گلمن وزیر روز یکشنبه هفته جاری در منطقه بی عبده اسلام آباد از سوی افراد ناشناس به شدت زخمی شد که ناوقت روز پنجشنبه به دلیل جراحات شدید در یکی از شفاخانه‌های دولتی اسلام آباد درگذشت. مراسم تشییع جنازه وی روز جمعه در منطقه اسدخیل رزمک در وزیرستان شمالی با حضور گسترده مردم برگزار شد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم، 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند اعلام کرده است. در این فهرست 35 تن از این افراد اعضای کابینه و مقام‌های بلندپایه طالبان هستند. این افراد بدون مجوز شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند و دارایی‌هایشان در بیرون از افغانستان نیز مسدود است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر انتقاد میکنند که علارغم این تحریم ها اعضای کابینه حکومت طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 15مین گزارش خود که به تازگی منتشر کرده، اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند منتشر کرده است. از میان این 61 نفر، 35 تنشان از اعضای کابینه و مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان هستند. فهرست تحریم‌های شورای امنیت که به تازگی در وبسایت این شورا نشر شده، نام‌های ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان همراه با ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی کبیر، معاونان اقتصادی، سیاسی و اداری او در آن ذکر شده است. در همین حال در این فهرست نام سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان نیز دیده می شود که برای چند پیش برای مدت کوتاه اجازه سفر به منظور شرکت در نشست امنیتی در امارات متحده عربی و ادای مراسم حج به عربستان سعودی را دریافت کرده بود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف، خیرالله خیرخوا، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات و قبایل و حمیدالله آخوند، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از دیگر مقام‌های مهم طالبان است که در این فهرست تحریم‌ها قرار دارد. علاوه بر این اسامی، سرپرستان وزارت‌های اقتصاد، فواید عامه، مخابرات، شهرسازی، انرژی و آب، معادن و مهاجرین و عودت کنندگان و رؤسای افغانستان بانک، اداره مبارزه با حوادث طبیعی و سره میاش نیست در این فهرست تحریم ها شاملند. همچنان به شمول والی ها، نام های قمندان های امنیه، رؤسا، معاونان وزارتخانه ها، مشاوران، استادان پوهنتون و تاجران طرفدار طالبان نیز در فهرست تحریم ها دیده می شود. این افراد از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر، ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند. این افراد بدون اجازه شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند. در کنار این، هر سرمایه که بیرون از افغانستان داشته باشند مسدود شده است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر میگویند که این اعلامیه در حال منتشر شده که اعضای کابینه طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر میکنند و در نشست‌های مختلف شرکت میکنند. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین افرادی که تحریم هستند و در لیست سیاه قرار دارند، امروز آزادانه سفر میکنند، در نشست و پلتفرم های بین المللی اشتراک میکنن و حتی قدرت و جرأت این را سازمان ملل برشان داده که حق انتخاب داشته باشند، مشروط بر شرایطی که میگذارند تعیین کنند که چه کسانی در نشست ها حضور پیدا کنند و چه کسانی حضور پیدا نکنند و متاسفانه جامعه جهانی هم بر خواست های اینها تمکین کرده و تمکین میکنه.
صابره عزیز، فعال حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت:
یک چیزی نو نیست، قبلا تعداد بسیار زیادش بوده، دو نفر هم اضافه شده. باز اینا در سفرها آزاد هسته و بعضیش آزاد سفر میکنه. تحریم ها قطعا روی مردم هم تاثیر خود داره و ما انتظار این رو داریم که باید افراد های گروه ها که مرتکب جنایت هسته باید اونا با سزای اعمالش برسه.
آنها میخواهند که این محدودیت ها تنها روی کاغذ نه، بلکه باید به گونه عملی باشد. در گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست کشورهای عضو تهیه شده، آمده است که کمیته تحریم ها به طور منظم هفته درخواست از 7 عضو این شورا برای رفع موقت محدودیت های سفر بر مقام های طالبان دریافت کرده است. در 15مین گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اسامی 61 مقام طالبان در فهرست تحریم ها منتشر شده، در حالی که در گزارش 14ام شورای امنیت که در جون 2023 منتشر شد، نام 58 از مقام های طالبان ذکر شده بود. در 13مین گزارش کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 26 می 2022 منتشر شده بود، نام 41 مقام طالبان در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود. اما اینکه از آن زمان تا اکنون دیگر کیها به این فهرست افزوده شده، جزئیات بیشتر داده نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد آخرین گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که شامل شدن نام اعضای طالبان در فهرست تحریم ها راه حل نیست، بلکه جهان باید با طالبان تعامل کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال می گوید که پاکستان باید